بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات ها میگویند ایران در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار گفتگو با ایران و کره شمالی شد. در درگیری های پلیس مجارستان با تظاهر کنندگان این کشور حدود 130 نفر مجروح شدند. ساعت 13. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما میرسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. آژانس‌های خبری غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌گویند ایران سری دوم سانتریفوژهای خود را که می‌توانند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیرند آزمایش کرده است. این دیپلمات‌ها گفتند ایران پیشتر 164 سانتریفوژ خود را در تأسیسات نتنز مورد آزمایش قرار داده بود، اما گمان نمی‌رود از آنها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کرده باشد. دیپلمات‌ها همچنین اشاره کردند دومین سری سانتریفوژهای ایران که علاوه بر راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای نیز به کار رود، در حالی مورد آزمایش قرار گرفته است که احتمال اعمال تحریم‌ها علیه این کشور وجود دارد. با این حال جمهوری اسلامی همچنان تاکید دارد هدف از برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار انجام گفتگو با کره شمالی و ایران در جهت متقاعد ساختن دو کشور برای توقف برنامه‌های هسته‌ایشان شد. آقای البرادعی روز گذشته در سخنرانی خود در واشنگتن گفت به اعتقاد وی ممکن است تحریم علیه این دو کشور مؤثر نباشد و موجب تقویت تندروها شود. محمد البرادعی این اظهارات را در دانشگاه جورج تاون در پی مذاکراتش با کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ایراد کرد. در درگیری‌های روز دوشنبه در 50مین سالگرد قیام ضد کمونیسم در مجارستان که منجر به درگیری پلیس با تظاهرکنندگان شد، حدود 130 نفر مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چندین نقطه از بوداپست پایتخت این کشور از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و فشار آب استفاده کرد. اکثر این تظاهرکنندگان راستگرا خواستار کنارگیری نخست وزیر سوسیالیست این کشور به دلیل دروغ‌گویی او در انتخابات سال جاری هستند. ماموران افغان دو کامیون حامل مواد منفجره را کشف و توقیف کردند. نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی ناتو امروز فاش کردند که ماموران امنیتی افغانستان چند روز پیش دو کامیون حامل صدها کیلو مواد منفجره را در ویالت لغمان در نزدیکی کابل کشف و توقیف کردند. اخیراً انفجار بمب‌های دستساز در شهر کابل و اطراف آن افزایش یافته است. 15 تن از برندگان جایزه صلح نوبل از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا از پیشنویس معاهده‌ای در مورد اعمال نظارت بیشتر بر فروش بین‌المللی اسلحه حمایت کنند. این پیشنویس قرار است این هفته در سازمان ملل به بحث گذاشته شود. برندگان جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا برای توقف انتقال غیرمسئولانه اسلحه به جناح‌های درگیر جنگ که موجب رنج و خرابی زیاد در جهان می‌شوند قدم بردارند. مقامات شهر نیویورک میگویند کارگران ساختمانی روز یک شنبه در تونل‌های زیر منطقه برج‌های فروریخته تجارت جهانی بقایای انسانی کشف کردند. هفته گذشته نیز در همین منطقه بقایای بیشتری پیدا شده بود. در این تونل که پیش از این مورد بازرسی قرار نگرفته بود، 18 قطع استخوان و لوازم شخصی پیدا شده است. از میان 2749 قربانی که در طی حمله‌های 11 سپتامبر 2001 در شهر نیویورک کشته شدند، بقایای بیش از نیمی از افراد کشف و یا شناسایی نشده است. چین میگوید دو ماهواره را با موفقیت به مدار زمین ارسال کرده است. این دو ماهواره به منظور نظارت بر محیط و سطوح تشعشع فضا طراحی شده و قرار است آزمایشاتی در زمینه فضا انجام دهند. چین در سال 2003 میلادی به عنوان سومین کشور پس از ایالات متحده و شوروی سابق یک انسان را نیز به فضا فرستاد. یک کارشناس سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه میگوید برخی دولت‌ها در سراسر جهان در پاسخ به انتقادهای وارد شده به رفتار آنها با زندانیان میگویند الگوی رفتاری آمریکا با مظنونان تروریستی را دنبال می‌کنند. مانفرد نواک گفت برخی کشورها در برابر انتقاد او از زندان‌ها و رفتار با زندانیانشان پاسخ دادند اگر ایالات متحده کاری را انجام می‌دهد پس باید قابل قبول باشد. این کارشناس سازمان ملل متحد به نام هیچ کشوری به جز اردن اشاره نکرد. در سرزمین‌های فلسطینی جشن‌های عید فطر که از دیروز آغاز شده با موجی از خشونت همراه است و امروز نیز عکاس خبری خبرگزاری آسوشیتد پرس در غزه روبوده شده. فلسطینی‌ها تهدید کردند که انتقام سختی از اسرائیل خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میترا فرهمند از اسرائیل می‌شنویم.
4 فرد ناشناس فلسطینی که مسلح بودند، عکاس اسپانیایی الاصل خبرگزاری آسوشیتد پرس در غزه را در حالی که می‌خواست سوار اتومبیلش در کنار خانه خود شود، ربودند. یک ماه و نیم پیش یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز 2 هفته را در اسارت گذراندند. آیین‌های عید فطر که یکی از مهمترین اعیاد برای فلسطینی هاست و آن را 3 تا 7 روز جشن می‌گیرند، این سال با عزاداری‌ها و فقر کم سابقه توأمان شده است. 2 شب پیش در زد و خورد‌های داخلی چریک‌های فتح و حماس 4 نفر کشته شدند و دیروز نیز در جریان عملیات ارتش اسرائیل در بیت هانون در نوار غزه 7 فلسطینی جان خود را از دست دادند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. 6 نفر از کشته‌ها اعضای یک خانواده بودند. یکی از آنها از اعضای کمیته‌های مقاومت مردمی بود که در مزان اتهام ساخت راکت‌های کوتاه‌برد و شلیک آن به شهرهای جنوبی اسرائیل بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد هر 7 نفری که دیروز از پای درآمدند، چریک‌های مسلح بودند. عملیات ارتش اسرائیل هنگامی اوج گرفت که فلسطینی‌ها آیین‌های نماز فطر را در مساجد برگزار می‌کردند. یکی از سخنگویان فتح در مراسمی که از تلویزیون فلسطین پخش می‌شد، خواهان متوقف شدن برادرکشی‌های فتح و حماس شد و گفت باید علیه اشغالگری متحد شد. آقای محمود عباس، رهبر حکومت خودگردانی، این عملیات را کشتار و جنایتی غیرقابل بخشایش نامید. سخنگویان حماس تهدید کرده گفتند اگر هدیه نخست وزیر اسرائیل برای عید فطر فلسطینی ها قتل 7 نفر بوده، اسرائیلی ها باید از بهای سنگینی که از آنها به نشانه انتقام گرفته خواهد شد هراسان باشند. همزمان به گزارش منابع خبری منطقه، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سوریه که زیر پوشش حج عمره از دیروز به عربستان دعوت شده و مقامات سعودی درباره حل بحران فلسطینی ها با او به گفتگو نشستند، در روزهای آینده به قاهره خواهد رفت و برخی از مقامات مصر با وی ملاقات خواهند کرد. بنابراین گزارش‌ها، مصر به تلاش برای آزاد کردن صدها زندانی امنیتی فلسطینی در برابر آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در غزه ادامه می‌دهد. یک وزیر ارشد اسرائیلی که این هفته از مصر دیدار کرد و با آقای مبارک گفتگو کرد می‌گوید بر این باور است که این سرباز در هفته‌های آینده آزاد خواهد شد.
گزارش میترا فرهمند را میشنیدیم از خشونت‌های اخیر در سرزمین‌های فلسطینی. ساعت 13:08 شنونده رادیو فردا هستید. بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه شب اعلام کردند که اتحادیه اروپا و روسیه همچنان در جستجوی راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران هستند. آقای والدنر پس از دیدار با سرگئی لاوروف به خبرنگاران گفت باب مذاکره همچنان باز است و به یافتن یک راه حل دیپلماتیک امیدواریم. وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به مذاکرات اخیر کشورهای 5+1 گفت رایزنی هایی که انجام می دهیم به همه شرکت کنندگان این امکان را می دهد تا بهتر پی ببرند که آیا چشم‌انداز واقعی برای یافتن توافقی که راه را برای مذاکره باز کند وجود دارد یا خیر. جزئیات بیشتر را از مانی کسروی می شنویم.
وزیر امور خارجه روسیه می گوید هیچ گونه پیشنهاد مشخصی در مورد پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نشده و در این مورد در شورای امنیت نیز بحثی جریان ندارد. سرگئی لاوروف امروز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو همچنین در خصوص استفاده کشورش از حق وتو در مورد ایران در شورای امنیت گفت خوشبختانه یا متاسفانه هیچ موردی برای استفاده از حق وتو روسیه وجود ندارد. برخی از خبرگزاری‌های روسیه پیشتر از طرح پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد طی هفته جاری خبر داده بودند. آقای لاوروف اظهار داشت البته رایزنی‌ها در مورد مسئله اتمی ایران جریان دارد و در چارچوب آنها باید اهداف اصلی گروه 5 به علاوه 1 بر اساس تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مورد توجه قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد مشورت‌های کنونی امکان درک بهتر شرایط واقعی و حصول توافق برای گشودن باب مذاکرات را فراهم سازد. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد مسکو بارها مخالفت خود با طرح تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد تاکید قرار داده و این روش را غیر سازنده می‌داند. سرگئی لاوروف هفته گذشته نیز با اشاره به اینکه هیچ گونه شواهدی دال بر وجود برنامه‌های هسته‌ای نظامی در ایران به دست نیامده گفت کشورش با استفاده از تحریم‌های شورای امنیت برای تحت فشار قرار دادن ایران مخالف است. مانی کسروی، مسکو.
گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با برپایی نمایشگاه دلارا دارابی در گالری گلستان در تهران، نمایشگاه مشابهی هم در دانشگاه فنی برلین برگزار می شود. دلارا دارابی متهم است 3 سال پیش زمانی که 17 سال داشت یکی از خویشاوندان خود را به قتل رسانده است. جزئیات بیشتر درباره نمایشگاه در دانشگاه فنی برلین در گزارش همکارم شهرام میریان.
زندانی رنگ‌ها عنوان نمایشگاه دلارا دارابی هنرمند جوانی است که 3 سال است در زندان در کابوس و وحشت اعدام به سر می‌برد. این نمایشگاه همینک در گالری گلستان تهران برپاست و 3 روز است که مشابه آن هم در دانشگاه فنی برلین شکل گرفته. دلارا دارابی زمانی که 17 سال داشت به تام قتل یکی از خویشاوندان خود حکم اعدام گرفت. دلارا اگرچه در آغاز این اتهام را پذیرفت ولی بعدها به رد آن پرداخت و گفت این قتل به وسیله دوست پسرش امیر حسین صورت گرفته و به این خاطر اتهام را پذیرفته است که دوستش اعدام نشود، زیرا در زمان وقوع قتل دلارا تنها 17 سال داشت. این دختر جوان بدون حضور خود در تهران دست به برپایی نمایشگاهی زده است تا برای نجات جان خود استمداد بطلبد. مینا احدی سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار در آلمان که در یک گردهمایی در دانشگاه فنی برلین شرکت کرده در گفتگویی با ما از چگونگی شکل‌گیری نمایشگاه دلارا دارابی بیشتر می‌گوید.
در گردهمایی که در دانشگاه تکنیک در برلین برگزار شد 6 گروه از سازمان‌هایی که خواهان جدایی مذهب از دولت هستند حضور داشتند و در حضور جمع گسترده‌ای از علاقمندانی که تو این کنفرانس شرکت داشتند ما در محل درب ورودی سالن سخنرانی عکسایی که دلارا دارابی کشیده و در نمایشگاهی در تهران الان نمایش میدن تهیه کرده بودیم و در مقابل در ورودی گذاشته بودیم، به اضافه اینکه نوشته‌هایی از دلارا دارابی به زبان آلمانی ترجمه شده بود و اونجا با عکس خود دلارا نصب شده بود. همچنین عکسی از کبرا رحمانپور و مجموعه فعالیت‌هایی که برای نجات جان محکومین به اعدام در ایران هست. این نمایشگاه مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت از طرف حاضرین و تعداد زیادی عکس می‌گرفتن و چند استاد دانشگاه که در اونجا بودن به ما گفتن این عکس‌ها رو می‌برن و در دانشگاه خودشون به نمایش می‌ذارن و در مورد سرگذشت دلارا دارابی از ما می‌پرسیدن و مجموعه‌ای از اطلاعات رو با خودشون به زبان آلمانی به همراه خودشون بردن برای اینکه راجع به این اقداماتی رو انجام بدن.
خانم عهدی، به این ترتیب همزمان با برپایی نمایشگاه خانم دلارا دارابی در تهران در واقع چنین نمایشگاهی هم در این گردهمایی برلین برپا شد.
بله همینطوره، ما امیدواریم بتونیم در روزها و هفته های آینده جاهای دیگه هم این نمایشگاه رو بذاریم، از جمله به احتمال زیاد در پارلمان اروپا و در ساختمان اتحادیه اروپا این نمایشگاه رو برپا خواهیم کرد.
در واقع عکسای خانم دلارا دارابی رو شما اینجا چاپ کردین و به صورت رنگی ارائه کردین، درست است؟
بله، ما اینا رو چاپ کردیم به صورت رنگی بزرگ در قاب عکس گذاشتیم و داریم اینا رو نمایش میدیم، تقریبا همونطوری که در خود تهران داره نمایشگاه برپا میشه.
خانم هدی، در این گردهمایی برلین همچنین قطعنامه علیه اعدام و سنگسار در ایران صادر شدیم.
ما یه قطعنامه رو اونجا پیشنهاد کردیم به برگزار کننده ها و خود من اونجا توضیح دادم راجع به این قطعنامه و 6 سازمانی که فراخوان داده بودن این گردهمایی رو امضا کردن. این قطعنامه علیه سنگسار و اعدام در ایران و در دنیا هست و در این حال خواهان لغو احکام سنگسار 7 زن در ایران و 6 زن و مرد در سومالی شدند. این قطعنامه همین امروز در شبکه‌های خبری آلمانی بود.
خانم مینا هدی در برلین، از شما خیلی متشکرم.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم به همراه مصاحبه‌ای درباره نمایشگاه آثار دلارا دارابی، دختری که به اعدام محکوم شده و این نمایشگاه همزمان با تهران در برلین نیز برگزار شد. این بخش خبری در همین جا به پایان میرسد. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر. تا آن زمان با ما بمانید.